که آخرین کار آیه منتشر شده از آیه استاد علی مؤذنی درباره ارتباط بین انسان معاصر درگیر امروز، درگیر مسائل زندگی امروز با مسئله در واقع عاشورا هست که ماجرای نویسنده است که برای نوشتن اثری به سفر اربعین میره و در ارتباط با خواهرش و خانواده خودش کشف و شهودهایی که برای خواهر اتفاق میفته، کشف و شهودهایی که برای عارفه اتفاق میفته، در اون کشف و شهودها و خوابها در واقع ارتباط و اون جایگزینی و اون همنشینی و جانشینی بین شخصیت‌ها با شخصیت‌های مقدس اتفاق میفته که خب واقعا خواندن احضاریه به من یه رمان جذاب واقعا از گذر عمر حساب نمیشه خواندنش، یعنی جز گذر عمر نیست. و اگر بخوایم در مورد علی مؤذنی و احضاریه بخوایم صحبت بکنیم، باید اشاره کنیم به آثار قبلی آقای مؤذنی. یعنی مثلا وقتی ما نوح به روایت طوفان رو می‌بینیم، یکی از قصص قرآن، یا مثلا در نمایشنامه که شما فرمودید مفرد مذکر غائب که در مورد حضرت حجت ارواح نافدا حضرت مهدی جلال تعالی فرجای شریف هست رو وقتی میخوانیم، یا مثلا اون نمایشنامه که در مورد حضرت آدم و در مورد آفرینش هست رو میخوانیم، همینطور میایم جلو تا میرسیم به آثاری که ایشان، یعنی از آثار دفاع مقدس و از آثار قصص پیامبران و از آثار دینی به سمت آثار مذهبی اومده و الان در اوج به سوی در واقع احضاریه، به سوی ادبیات عاشورایی حرکت کرده و ما مؤلفه های مهم ادبیات عاشورایی که در سایر آثار ازش غفلت شده رو در آثار علی مؤذنی میبینیم. مهمترین بحثش بحث امر قدسیه، یعنی در بسیاری از نثرها و نوشته های ادبیات عاشورایی ما با ادبیات عرفانی رو هستیم، اما این ادبیات عرفانی نهایتا در حد مثلا کشف شهودات و معجزات و کرامات میمونه.
بله.
اما در احضاریه ما ارتباط مداوم انسان معاصر شهری تکنولوژی زده و انسان امروز رو در زندگی روزمره، یعنی در واقع در اون لایف استایل خودش، در اون سبک زندگی خودش، در افردی لایف خودش با مسئله در واقع ماوراء طبیعه رو ما میبینیم. ببین اگه ما در زندگی روزمره خود میگه چه اعتقادی بالاتر از این به خدا، وجود خداوند، که ما مثلا با دادن یک صدقه محدودی خودمون رو در واقع حفظ میکنیم،
درست.
یا با خواندن یک بسم الله الرحمن الرحیم یا با گفتن ذکری خودمون رو در واقع متصل میکنیم به ماورا و از خیلی روحمون، روانمون و جانمون آرام میگیرد.
تحقیقا
این مسئله در زندگی رو روزمره وقتی بخوای بیاریش تو رمان مطرحش بکنی بسیار کار دشواریه و علی مؤذنی استاد این کاره که میتواند ارتباط انسان امروز در میان هزاران مسئله شهری و هزاران مسئله فناوری نور و هزاران دغدغه انسان معاصر رو در واقع در میان این همه شلوغی ها راه ارتباط او رو با خداوند پیدا نشان میدهد. در کنار استاد علی مؤذنی در این حرفه باید یادی از آقای استاد مصطفی مستور بکنیم که مصطفی مستور هم در رمان‌هاش همواره انسان تکنیک زده امروز، انسان درگیر در واقع هزاران مسائل روزمره رو ارتباطش با خدا رو نشون میده، میاد اونجاها رو اصطلاحاً مارک میکنه، به اونجاها نور میتواند و اونجا رو به ما نشان میدهد. احضاریه در واقع ویژگیش همینه، در انسانی که روزمره درگیر هزاران مشکل خانوادگی و غیره هست، ارتباطش از طریق خوابها، ارتباطش از طریق اتفاقاتی که به ظاهر عادی هستند اما واقعا معجزه هستند و عجیب هستند رو نشان میده و به نوعی آشنازدائی میکنه برای ما و چیزهایی بله. که ما بر روی اون گرد خاک در واقع هست، اون گرد خاک ها رو کنار میزنه و اونو به ما نشان میدهد. به قول مولانا، آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش، در واقع میخوام بگم که اون زنگار رو از آینه پاک میکنه و ما خودمون رو اون توی این اثر میبینیم.
دقیقا همین گونه هستش. ممنونم. در تبیین تک تک بخشا و کتاب ها و شاعران در حقیقت که صحبت کردیم، شما همواره آثار دیگری رو هم بهش اشاره داشتید، به ویژه مفرد مذکر غایبی که اشاره کردید. من باز هم در جایگاه یک دوست از دوستان عزیز شنونده این تمنا رو دارم در کنار تورق و مطالعه رمان احضاری حتما این اثر درخشان جناب علی مؤذنی رو در قامت نمایشنامه، اگر علاقمند به حوزه ادبیات دراماتیک هستید، مطالعه بفرمایید. به هیچ تردیدی خوانش آن هم فصلی از و بخش و برشی از عمرتان به حساب نخواهد آمد.
خداگهان که ز خون گلو وضو کردند، حیات را ز دم تیغ جستجو کردند. دل شکسته به میقات دوست آوردند، درستی سفر عشق آرزو کردند. ز شوق وصل گریبان صبر چاک زدند، سپر فکنده به میدان عشق رو کردند. سری که در چمن سروری سر آمد بود، به یک اشاره ابرو نثار او کردند. به سرخ روی گل روز حشر برخیزند، به پاس آن که گل از دست دوست بو کردند. زبان عقل ز توصیف عشق معذور است، سخن بس است اگر ترک های هو کردند. فدای همت آن تشنه لب شهیدانم که دل به بحر نهادند و ترک جو کردند. کبوتران سبک سیر سدره پیما را کسی ندید که با آب و دانه خو کردند. به تیزگامی برق از حساب در گذرند، که خود محاسبه خیش مو به مو کردند. حمید غبطه برم بر سبک روان طریق، که طوف خانه محبوب را نکو کردند.
در طول تاریخ اگر که سیر تطور و تحول تغییرات دولت‌ها رو ما مد نظر داشته باشیم و اتفاقاتی که در یک کشور در حقیقت میفته در قامت یک رویداد انقلابی که یک تغییر و دگرگونی اساسی رو با خودش به همراه میاره، فصل مهمی از شکلی نخستین جرقه ها برای تغییر اون رفرم و تغییر و بعد در ادامه وامداری و انتقال مبانی نظری و ایدئولوژی که هر تفکری بر عهده اهالی فرهنگ است. ما این رو در انقلاب اکتبر دیدیم، در انقلاب بلشویکی دیدیم، در روسیه دیدیم و البته که در انقلاب شکوهمند اسلامی هم بودند نویسندگان و شاعرانی که در حوزه روزهای خیزش مردم در برابر رژیم ستمشاهی اون راه پیمایی یا اون شکوه، اون جلال و بعد نشاندن نهال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به واسطه بسیار کوتاهی گرفتار شدن در جنگ تحمیلی و حماسه 8 سال دفاع مقدس، این شاعران نویسندگان بودند که در حقیقت پیش قراول انتقال مبانی فرهنگی برای نسل خود و فردا بودند. در این عرصه و در حوزه جریان شعر انقلاب با محوریت مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از نام‌های درخشان زنده یاد حسین آقای ممتحنی معروف به حمید سبزواری است. یادگارهای او چه در جریان دوران شعر انقلاب و چه در ادامه دفاع مقدس و آنچه که در حوزه ادبیات دینی میشناسیم برای بسیاری از ما نه تنها نامی آشناست که به گوش ما و نوای ما هم بسیار بسیار خوش نشسته. قطعه که محسن حکیم معانی هم برای شما خوند یکی از آثار درخشان جناب سبزواری در حوزه شعر سرخ از مجموعه سرود درد ایشون هست، مجلدی که در حقیقت با محوریت ادبیات آینی و البته قله‌نشینی ادبیات سرخ و عاشورایی خدمت شما نازنینان تقدیم شد. جناب دکتر کاموس در خدمتتون هستم.
سپاس از شما جناب آقای خرمی و جناب آقای حکیم معانی. بله استاد، حمید سبزواری استاد نام‌آشناست و نیاز معرفی نداره و چهره ماندگار و به هر حال پدر شعر انقلاب اسلامی مشهوره. ولی اگه بخوایم در مورد ادبیات عاشورایی و حمید زنده یاد حمید سبزواری صحبت کنیم، باید یه مربع معنایی رو در نظر بگیریم.
بله.
تا متوجه بشیم که اون چه که از تبلور عاشورا در اشعار حمید سبزواری اتفاق افتاده چرا و چگونه رخ داده. اون مربع معنایی یک گوشش و یک در واقع رأسش این هستش که حمید سبزواری در دوران کودکی جانش با قرآن پرورده شده.
درود بر شما. بی‌تردید.
و مثل بسیاری از شعرهای مطرح ایران هم حافظ بخشی از قرآن و هم قاری قرآن بوده و هم با قرآن آشنا بوده و آب رو از سرچشمه نوشیده بوده. یعنی ما اگر میبینیم مولانا مولاناست، اگر میبینیم حافظ که حافظ قرآن از حافظ است، اگر میبینیم سعدی سعدیست، اینا همه تا قبل از 5 سالگی و 7 سالگی و 10 سالگی با قرآن آشنا بودن و بخش‌هایی از قرآن رو حفظ بودن. یعنی اون آتش از قرآن بر دل آنها، اون نور از قرآن بر دل آنها تابیده بود.
دقیقا.
این آتش از اهل بیت بر دل آنها زده شده بود. این اولین نکته در اون مربع معنایی که در واقع استاد حمید سبزواری در کودکی و نوجوانی خودش آشنا با قرآن بوده، جامع المقدمات خونده و در واقع درس حوزوی رو خوانده است و جانش با در واقع معارف توحیدی آشنا بوده. رأس دیگه در این مربع انقلابی بودن ایشانه. یعنی در زی خودش انقلابی بوده. از قبل از در واقع انقلاب درگیر مسائل بوده، ماجرای 28 مرداد درگیر بوده، بعد از انقلاب با مسائلی داشته است و همینطور ایشان روحیه انقلابیش رو ما در شعرهاش میبینیم.
بی‌تردید.
که اون روحیه رو ما وقتی میخوایم نگاه بکنیم هم در اشعارش هم در سروده هاش هم در اون چه که ایشان از ایشان منتشر شده است میبینیم و در امیانه من 3-4 تا از اون تصویر بدم همه شنوندگان در واقع به صحت این حرف احتمالاً تعریف میشن و معید من خواهند شد. ما ببینید چند تا از سرودهای بسیار مشهور قبل از انقلاب که الان با خودمون بخوایم تو ذهنمون مرور بکنیم و به اونها بپردازیم و به یاد بیاریم، میبینیم که اصلا چقدر ایشان روحیه انقلابی بوده و چقدر ایشان مثلا این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، خمینی ای امام
و ای مجاهد ای مظهر شرف،
ای مجاهد ای مظهر شرف. یعنی شما نگاه بکنید تمام سرودهای مهم اول انقلاب که سالها با ما در روح و جسم و جان ما تکرار شده، اینها همه مثلا شما نکنید در 12 مثلا بهمن در ورود امام به ایران مثلا سرود خمینی ای امام رو ایشون سروده، خمینی.
بله.
ای امام. اندکی نگذشته که مثلا به پیشنهاد شهید بهشتی در واقع ایشان میآید و سرود دیگری را میسراید، سرود انقلابی دیگری را میسراید و مطرح. یا مثلا فرض کنید خمینی امام که مثلا و خیلی سرودهای دیگر، ما ترجیبندهای دیگر، الله اکبر، خمینی رهبر، اینا مثلا اینا که همه الان این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، همه نشان دهنده روحیه انقلابی ایشان است. پس نکته دوم بود انقلابیه.
درسته.
و در ادبیات عاشورا و در شعر عاشورای ایشون این دوتا رو شما میبینید، هم معارف توحیدی.
درست.
رو میبینید، هم معارف انقلابی رو میبینید. سومین مسئله کثیر آثار بودن ایشونه. بسیار در واقع میشه که هزاران شعر سروده و اشعار زیادی داره و مجموعه های فراوانی رو داره. یعنی بسیار برای اینکه فرزند زمان خودش بوده، هر وقت که احساس می‌کرد انقلابه دفاع مقدس میشه، در مورد جنگ شعر میگه.
بله.
در مورد رحلت امام شعر میگه. همینطور ایشان در هر برهه‌ای از زمان که ما فکر میکنیم در واقع ایشان شعر میسراید و به خاطر همین به عنوان پدر شعر انقلاب مطرح میشود. و نکته چهارم زی شخصی ایشان است. ما مثلا در بعضی از شعرا میبینیم که اینا شاعرانه زندگی میکنن.
بله.
اما استاد حمید سبزواری کارمند دولته.
درست.
سر کار میره، حقوق میگیره، شعرم میگه. یعنی یک زی خاصی، مثل مثلا مرحوم شهریار سر کار میرفت توی اداره.
بله.
شعر مثلا نویسنده مثلا الان آیه استاد هوشنگ مرادی کرمانی تو وزارتخانه کار میکرد، بازنشست شد کار میکرد، داستان و رمانش هم مینویس، رمانش هم در دنیا مطرح میشد و کار میکرد. زی ایشان یعنی اینکه خودش رو وابسته به سله اون شعری نکرد. زندگی ایشان به خاطر همین انقلابی بودن ایشان، توحیدی بودن ایشان و همینطور بحث اینها رو که نگاه میکنیم تو این مربع همه در شعر عاشورایی ایشان و شعر عاشورایی استاد حمید سبزواری دوم پدر شعر انقلاب جنبه برجستش جنبه انقلابیه. درسته. این نگاهش در کنار کمتر سوگست، کمتر عرفانیست، کمتر حماسیست، بیشتر در واقع انقلابی و بعدش حماسی.
بی نهایت ازتون سپاسگزارم جناب دکتر کاموس عزیز و ممنون بابت نکات بسیار بسیار نقضی که فرمودید. خب همراهان شب آفتابی، بی نهایت از شما سپاسگزارم بابت همقدمیتون با این برنامه. امید که تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3-4 دقیقه ما حداکثر تا پایان برنامه فرصت داریم و مطابق رسم و سنت همیشگی این برنامه جمع‌بندی رو داشته باشیم. بار دیگر از زبان جناب دکتر کاموس
خواهش میکنم. فکر میکنم تو این برنامه مهمترین نکته‌ای که شنوندگان شب آفتابی براشون جذاب باشه بحث حماسه و بحث پژوهش در ادبیات عاشورایی بود. چون ما گفتیم جای خالی پژوهش در ادبیات عاشورایی تو این دو دهه اخیر پر شده به علت کثرت آثاری که تو حوزه ادبیات عاشورایی آمده. آنچه که از آثار استاد حمید سبزواری تو این جلسه خوانده شد، آنچه از آثار استاد مجاهدی در این جلسه خوانده شد، همه نشان میدهد که و همینطور توی سایر شاعران بزرگ یا مثلا رمانی بخشی از رمان استاد علی معزنی که خوانده شد نشان میدهد که واقعا ما به سطحی رسیدیم در تولیدات ادبیات عاشورایی که میتوانیم این نوع رو، این گونه رو دربارهش، درباره ویژگیهاش، در مورد خصلتش، در مورد آسیبهاش، در مورد تاریخچش بنویسیم و بخوانیم. و من فکر میکنم که یکی از راههای ارتباط با در واقع اهل بیت آشنایی با همین ادبیات عاشورایی است و چه بسا یک کتاب پژوهشی در حوزه ادبیات عاشورایی ما را از خواندن ده ها کتاب عاشورایی بی‌نیاز بکنه.
بله،
و گذشت از این که یک نوری میتواند به این ادبیات عاشورایی و شناخت ما را نسبت به این ادبیات عاشورایی بیشتر و بهتر میکنه.
بسیار ازتون سپاسگزارم و امید که دوستان عزیز شنوندم در کنار حضورشون به عنوان یک مخاطب و خواننده همیشه همراه با یار مهربان، خاصه در حوزه ادبیات دینی، نگاهی هم به کتاب‌هایی که با محوریت پژوهش در حقیقت در حوزه ادبیات دینی در تمامی شاخه‌هاش، ادبیات فاطمی، ادبیات مهدوی، ادبیات حسینی در حقیقت منتشر شده، ادبیات علوی همچنین، بتونند جزء اون کتاب‌های و دامنه مطالعاتشون قرار بدن، قطعاً حظی متفاوت خواهند برد. امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و آرام و آهسته دیگه به لحظات پایانی برنامه میرسیم و امید دیگران که طی روزهای آتی هم شنونده شب آفتابی باشید. چون موج روی دست پدر پیچ و تاب داشت و از نازکی تنی به صفای حباب داشت، چون سوره های کوچک قرآن ظریف بود هرچند او فضیلت ام الکتاب داشت، خورشید در شفق شرری سرخ گون گرفت، یعنی که راه شیری او رنگ خون گرفت. یا علی.
جوشنی از زخم بر تن، اشک افشان ذوالجناح، باز گشت آشفته یال از گرد میدان ذوالجناح. جوشنی از زخم بر تن، اشک افشان ذوالجناح، باز گشت آشفته یال از گرد میدان ذوالجناح. تا برد از قتلگاه گل خبر بر خیمه ها، یال را تر کرد با خون شهیدان ذوالجناح. تا کنار خیمه های منتظر خود را رسان، حلقه ای را دید گرد خیش گریان ذوالجناح. حلقه زد بر دور مرکب اهل بیت سوگوار، عشق باران اهل بیت و عشق ریزان ذوالجناح. زینب آمد از میان خیمه بیرون با شتاب، دید برگشته از بی صاحب ز میدان ذوالجناح. گیسوان خیش را آغشته با خون کرده بود، گیسوان خیش را آغشته با خون کرده بود تا ببندد با حسین این گونه پیمان ذوالجناح. پرسش از حال برادر کرد، اما در جواب ریخت تنها از نگاهش خون غلطان ذوالجناح. کودکی پرسید بابا کو، جوابی چون نداشت کرد یال خیش در پاسخ بریشان ذوالجناح. گاه می سایید سم بر سنگ، گاه از همدلی نرم می بویید روی و موی طفلان ذوالجناح. بردند از پان نجابت را همه از او به ارث، گرچه حیوان بود اما داشت وجدان ذوالجناح. بود حیوان لیک تا آخر به میدان ایستاد، تا دهد درس فداکاری به انسان ذوالجناح. بود حیوان لیک در میدان ایثار و شرف، گوی سبقت برده است از انس و از جان ذوالجناح. بود حیوان لیک در رتبت فراتر زادمی، اولین حیوان که خورد از آب حیوان ذوالجناح. آنقدر بر سنگ ها از بی کسی کوبید سر، تا که داد آخر به رسم عاشقان جان ذوالجناح. کاش من جای تو می بودم در آن زهر غریب، ای غبار سم تو کحل دو چشمان ذوالجناح.
سر ما را بریده می خواهند، خواب ابن زیاد می بینم. سر ما را بریده می خواهند، خواب ابن زیاد می بینم. شهر تا شهر، کوچه تا کوچه، شمرها را زیاد می بینم. یک گلوی بریده حرفش را به جهان با نگاه می گوید. به علی گاهی آدم از غربت درد خود را به چاه می گوید. فکر کن زهر، زهر عاشوراست، در بزنگاه بدترین تهدید جا جدن از ما کدام یک آن روز در کنار حسین می جنگید. فکر کن ظهر ظهر عاشوراست، در بزنگاه بدترین تهدید. جدن از ما کدام یک آن روز در کنار حسین می جنگید. در کنار حسین جنگیدن غیرت و زخم تیغ می خواهد. انتخاب چنین سرانجامی اعتقاد عمیق. کنار حسین می جنگی، در نهایت شهید خواهی شد. خون بنای حکومتت باشد، وقت بیعت یزید خواهی شد. فکر کن ظهر ظهر عاشوراست، در بزنگاه بدترین تهدید. جدن از ما کدام یک آن روز در کنار حسین می‌جنگید.